نام او و با سلام. غزل 371 پیش روی ما. دیروز تا بیت پنجم با شما خوبان هم مقابله کردیم و هم شرح. اما اجازه بفرمایید در آغاز یادداشت استاد ایوزی را در زید بیت مطلعه این غزل بر شما گرامیان روایت کنید. ما حاصل خود در سر خمخانه نهادیم. دکتر ایوزی این گونه ضبط کردن مبتنی بر نه دست نوشته بسیار کهن. ما حاصل خود در سر خمخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در آغاز استاد چند کد دادند، مقصودشان از سا ضبط استاد سایه و خج منظورشان ضبط استاد خرمشاهی و استاد هاشم جاوید است و مقصودشان از می ضبط استاد نیساری. دکتر ایوزی می نویسند سا و خج همچنین نی هر سه ضبط پنج نسخه اخیر را آوردند. یعنی ما درس سحر در سر میخانه نهادیم، یعنی در حاشیه تصحیح استاد خرمشاهی و استاد هاشم جاوید این گونه نوشته شده. تقابل این حاصل با محصول مصرع دوم خاطر را وسوسه می کند. ولی در شعر خواجه داریم رونق میکده از درس و دعای ما بود، ضبط قزوینی بر این پایه ترجیح دارد، همچنان که سایه این گونه ضبط کرده. اما حال دکتر ایوزی در ذیل این سخن نقدی می نویسد. در زیبایی ضبط کهن‌ترین نسخه ها که چهار نسخه مهمتر نیز آن را تأیید می کنند تردیدی نیست. وسعت مفهوم حاصل خود شامل درس سحر هم می شود. در نتیجه وقتی ما حاصل خود ضبط کنیم، درس سحر را نیز در بر می گیرد. هر حاصلی همخوانی صدای ساز و سیم در هر دو مصرع متعادل است. محملی برای عدول از ضبط کهن‌ترین نسخه و نسخ مهمتر به نظر نمی رسد. مقصود استاد ایوزی این است که به چند اعتبار ما حاصل خود در سر میخانه نهادیم یا خمخانه نهادیم ترجیح دارد و نقدی زده بودند بر یادداشت استاد خرمشاهی و استاد هاشم جاوید. ما پیش از این پنج دلیل برای ضبط مصرع نخست برشمرده بودیم، اما دریغمان آمد که این حواشی در خور و مقتنم را نیز به پیشگاهتون نقل نکنیم. درباره سلطان ازل دیروز عرض کردیم که یعنی جان جهان و جان جانان و غم عشق رو هم همان امانت عرض کردیم که همه شارحان و همه اهل اصطلاح نیز چنین تعبیر کردند که انا عرضنا الامانه، اما بیت چهارم در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را. مهر که از اون واژگان ایهامی به معنی آفتاب و خورشید و عشق. در نتیجه در دل از این پس مهر بتان دیگر را راه نخواهم داد، زیرا مهر لب او بر در این خانه نهادیم. در این خانه با بوسه او مهر شده است با مهر لب. و گفتیم میان مهر و مهر جناس ناقص برقرار است و نقد کردیم حافظهای چاپی مصححی را که مصرع دوم این بیت را مهر لب او بر در میخانه، بر در خمخانه و یا بر در بتخانه ضبط کردند، زیرا عرض کردیم که این خانه مقصود خانه دل است، زیرا در آغاز بیت می‌فرماید در دل ندهم. در نتیجه مهر لب او بر در این خانه که دل باشد. حالا نکته ای را که دیروز عرض نکردم و شاید چاره‌ای نگفته باشد بنده به عرض شما خوبان برسانم. بعد که شرح تمام شد شاید به شرح‌های مختلف رجوع کنم و ببینم آیا این مفهوم را آنان نیز یادآور شدند یا نه. اگر در منبعی این نکته را که همکنون به عرضتان میخواهم برسانم در یافتم و یافتم، در برنامه بعد حتما تذکر خواهم داد، زیرا دریغ است که زحمات دیگران فرو بماند. خانه عرض کردیم یعنی خانه دل. در خانه دل کجا؟ چشم است. خواجه خود می فرماید که رواق منظر چشم من آستانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. چشم آستانه است برای ورود و دخول در خانه دل. و ده ها نکته دیگر با همین مضمون در ابیات خواجه مستور است و گاه روشن. در نتیجه در این خانه یعنی چشم در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را. دیگر عشق و مهر بتان دیگر را در دل خود راه نخواهم داد، زیرا مهر لب او بر در این خانه نهادیم. محبوب در این خانه را که چشم ما باشد مهر زده است، یعنی بوسیده است. این نکته را همکنون به ذهنم رسید و دریغ دانستم که به عرض شما خوبان شنونده نرسانم. اما همینجا عرض کنیم که نسخه چاپی دکتر اکبر بهروز و استاد ایوزی البته نسخه ای را که این دو مصحح گرامی در کنار یکدیگر به چاپ رساندند در سال 1356، همچنین نسخه چاپی استاد محیط، نسخه بازلیان و پنجاب و نیز نسخه چاپی استاد جلالی نائینی و نظیر احمد و نسخه دکتر همایون فرخ ضبط درستی را از این بیت به دست ندادند، زیرا هر یک بتخانه و میخانه و متاسفانه خمخانه ضبط کردند. و میبینیم که خانه دل کجا، میخانه و بتخانه کجا. اما بیت دیگری که سخت در خور تأمل است، چون میرود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادی. این کشتی سرگشته کدام کشتی که صاحب آن جان در سر آن گوهر یک دانه می نهد و جان خیش رو در حفظ آن گوهر و یا به دست آوردن آن گوهر یتیم و یگانه از دست می دهد. چون می رود، چگونه می رود این کشتی سرگشته، این نفس سرگردان من شاید، که آخر که عاقبت جان را در سر به دست آوردن آن گوهر یک دانه می نهیم یا اساسا نهادیم، زیرا این آخر کار را دشوار کرده است. آخر نهادیم، یا بهتر است می گفتیم آخر می نهیم. آخر وقتی آمده است جان در سر آن گوهر یک دانه می نهیم. باری چون می رود؟ چگونه این کشتی سرگشته؟ سرگشته یعنی سرگردان. چرا؟ ایهام هم دارد. پیش از اینها کشتی ها با بخار کار نمی کرد، یک بادبانی داشت و اگر باد می وزید و آن هم باد موافق، کشتی حرکت می کرد و الا همچنان سرگردان می ماند. اما دست نوشته های متفاوت این بیت چون می رود؟ این کشتی، دو نسخه آن کشتی، که آن کشتی لطفی ندارد، این کشتی می تواند کشتی جسم باشد، قالب تن شاعر باشد، نفس آدمی زاده باشد. سرگشته که آخر، هفت دست نوشته چون می رود این کشتی برگشته به آخر ضرب کرده. این هم ضرب قشنگی است، کشتی که اساساً به قهقرا می رود اما پشتوانه های برگشته به آخر. دست نوشته های 821، 823 و 825، همچنین 848 اگر اشتباه نکنم. چون می رود این کشتی برگشته به آخر، و یا نه دست نوشته دیگر که کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه بادلیان است، یعنی بادلیان اکسفورد، یعنی نسخه‌ای که در سال 843 قمری نوشته شده است. چون می رود این کشتی سرگشته به آخر، و یا سه دست نوشته دیگر، چون می رود این کشتی برگشته که آخر، کشتی که برگشته واژگون شده. آن گوهر یک دانه 14 دست نوشته که همه کهنها هم در این ضبط فهرست شده. این گوهر یک دانه، در نتیجه جان در سر این گوهر یک دانه که شاید دل شاعر باشد. اگر دل شاعر مقصود باشد که این گونه این گوهر بهتر است تا آن گوهر. هر دیگر سو همه نسخه های کهن نیز این گوهر ضبط کرده است، اگرچه ضبط آن گوهر 20 پشتوانه دارد، ضبط این گوهر 14 پشتوانه، ولی نسخه های کهن در فهرست 14 پشتوانه این گوهر است. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر، جان در سر این گوهر یک دانه نهادی. می توان گفت که جان بر سر این گوهر یک دانه که دل شاعر باشد یا دل آدمی زاده باشد، که مهر جان جهان و یا مهر محبوب در آن خانه دارد. همه تأویل ها را بر این بیت می توان هموار کرد. در نتیجه اجازه بفرمایید این بیت را به گونه دیگر نیز بخوانید. چون می رود این کشتی برگشته به آخر، جان در سر این گوهر یک دانه نهادی. و اما بیت هفتم که خالی از ضعف و علتی نیست و لغزشان به روشنی آشکار است. المنت لله، منت البته معنای دیگری دارد، ولی آنچه از ظاهر بیت میفهمیم یعنی خدا را شکر. شیخ بزرگ شیراز نیز در گلستان این عبارت رو به خوبی ذکر کرده و روایت فرموده. ای منت لله که چون ما بی دل و دین بود، او نیز همانند ما بی دل بود و دل داده بود، شیدا و شیفته بود. اون کسی را که می پنداشتیم عاقل و فرزانه، در آخر معلوم شد که او نیز همانند ما بی دل و دین است در عشق بود. خب آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادی، در آغاز عرض کنم این ضبط یک پشتوانه بیشتر ندارد. تنها نسخه خلخالی آن را که لقب عاقل ضبط کرده 37 دست نوشته، یعنی همه نسخه ها به گونه دیگر ضبط کردند. ضبط خلخالی به تبع آن ضبط علامه قزوینی و غنی اساساً ضبط ذوقی است و هیچ پایه‌ای ندارد، زیرا یک پشتوانه بیشتر ندارد. از قضا راهی به دهی نیز دارد، میتوان به گونه ای این مصرع را توجیه کرد، اگرچه باز از لفظش خالی است. آن را که عاقل و فرزانه میخواندیم، لقب نهادیم و با این ترکیب خیلی حافظانه نیست. المنت لله که شما بی دل و دین بود، آن را که عاقل و فرزانه میخواندیم یا عاقل و فرزانه لقب داده بودیم، لقب نهادیم، خیلی حافظانه. اما مشکلی نیست، مشکل آن است که اساسا این ضبط پشتوانه دقیق و درستی ندارد. همه دست نوشته های کهن در مجموع نزدیک به 40 دست نوشته این گونه ضبط کرده است. آن را که خرد پرور و فرزانه نهادی، فرزانه نهادی من نمیشه خواند، اگر میشد کار ما رو حل میکرد. از منت لله که شما بی دل و دین بود، آن را مرقوم بفرمایند، زیرا خیلی دست نوشته های متعددی این گونه ضبط کرده و همین گونه هم هست. آن را که خرد پرور و فرزانه نهادی، پاره این گونه در شرح نوشتند که نهادیم یعنی انگاشتیم، پنداشتیم، که هرگز نهادیم به معنی پنداشتیم و انگاشتیم و واژگانی از این دست نیست. آن را که خرد پرور نهادیم یا فرزانه نهادیم، فرزانه نهاد هم که نمی شود خواند، و الا باز می شد براش محملی فراهم کرد. آن را که خرد پرور و فرزانه نهادیم، باز این فرزانه نهاد باز می گردد به خود سراینده. در نتیجه هیچ مفهومی از این 37-8 دست نوشته خطی نمیتوان به دست داد. جالب است که تنها نسخه خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، شاملو، انجوی، فرزاد، سهیلی خانساری، ادیب و استاد سایه و استاد خرمشاهی آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم ضبط کردند با یک پشتوانه، یعنی اون 37-38 تا 40 نسخه کهن رو فرو گذاشتن، زیرا راهی نداشتن، چاره‌ای نداشتن، چون به روشنی ضعف و علتش آشکار است. اما استاد خانلری، دکتر ایوزی، استاد نیساری و دیگران متاسفانه همه آن را که خرد پرور و فرزانه نهادیم ضبط کردند که ضبطی از نظر دستوری پرلغزش است. و باز عرض می کنم که نسخه های چاپی استاد جلالی نائینی، نظیر احمد، جلالی نائینی و دکتر نورانی رسال باز نیز همین گونه ضبط کرده است، مثل استاد خانلری، آن را که خرد پرور و فرزانه نهادیم. که ضبط بسیار ناخوش و دارای لغزش دستوری. در نتیجه می‌بینیم که وقتی یک ضبطی اندکی میتوان برای آن محمل درست کرد، در برابر ده ها دست نوشته کهن هم اگر قرار بگیرد، مصححان آن یک دست نوشته ذوقی یا کم اعتبار را اختیار می کنند و آن ده ها دست نوشته کهن را به اعتبار ضعف و علتشان فرو می گذارند. قانع به خیالی ز تو بودیم چه حافظ، تنها با خیال و تصور تو همانند خواجه حافظ بزرگ شیراز قناعت می کردیم، تنها به خیال تو خوش بودیم. یارب، این یارب از اون یارب های دعایی نیست، شگفتی را می رسان. یارب چه گدا همت و بیگانه نهاد، نهادمون بیگانه، نهادمون بیگانه و ناآشناست. یارب چه همت هست و فرومایه ای داریم و چه نهاد بیگانه ای. حتما دوستان عزیز شنونده خاص دانش آموزان بیگانه نهاد بخوانیم و نخوانیم بیگانه نهادی. نه، بیگانه نهاد یه ترکیب خاصی که خواجه به کار برده است برای نخستین بار. ما تنها به خیال او قانع شدیم. ای خداوند چه گدا همت و بیگانه نهادیم ما. متاسفانه استاد پژمان، شاملو، انجلی، سهیلی و قدسی و حکیم و قاآنی شاهانه نهاد ضبط کردن. آخه شاهانه نهاد ارتباطی با دیگر مفردات بیت ندارد. شاهانه نهادیم که چه؟ اون وقت فقط خواستن یک تضادی با گدا فراهم بیاورن، معنی در هم می‌ریزد. از دیگر سو شاهانه نهاد جالبان است، تنها یک پشتوانه آن هم اواخر سده نهمی دارد. بیگانه نهاد ضبط همه دست نوشته های کهن است. آن وقت به راستی جای دریغ نیست که روانشناس سهیلی خانساری، انجلی شیرازی، استاد شاملو، همچنین استاد پژمان، قدسی، حکیم، قاآنی، اینها بی هیچ پشتوانه ای در واقع شاهانه نهاد ضبط کنند و با هیچ نسبت و ارتباطی. تا فردا و خوش. حاصل خود در سر میخانه نهادیم، ما درست سحر در سر میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیاد بر این شیوه رندانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر، چون می رود این کشتی برگشته که آخر، جان در سر این گوهر یک دانه نهادیم. المنت لله که چون ما بی دل و دین بود آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم. قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گداهمت و بیگانه نهادیم.